بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطاهرين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در قاعده لامدر بود و اینکه مستفاده از جمله مبارکه از نبی اکرم صلی الله علیه و آله که لا ضرر و لا ضرار، حالا به اضافه علی مؤمنین یا بله داره یا نداره به اون اضافاتش کاری نداریم، فقط این جمله لا ضرر و لا ضرار، این لا ضرر و لا ضرار معناش چیه؟ چه معنایی دارد در اینجا؟ اولین معنایی که شده بود عرض شد که مفهوم فاضل کی؟ شریعت ایشون فرمود برای این که مراد حرمت، یعنی حرام است ضرر زدن به دیگران. این جوابش این بود برای این که سید الاستاد فرمود بله این که نفسه مانعی نداره، ولیکن حمل اون جمله بر این معنا قرینه میخواد و ما تا قرینه نباشه ما این کار را نمیتونیم بکنیم. دویومی نفی حق به لسان نفی موضوع بود، مثل لا ربا بین الوالد و الولد که صاحب کفایه گفت، اینم باز جواب داده شد که باید یک عمومی باشه تا ما این را از او استثناء بکنیم، مثل این که بگوید ربا حرامه بعد بگوید لا ربا بین الوالد و الولد، در اینجا همچین چیزی نداریم. احتمال سیوم نفی متدارک بود، یعنی اگر چنون چه ضرری رسید باید اون ضرر تدارک بشه. خب بله ضرر باید تدارک بشه، ضرری که تدارک شد که اندام ضرر نیست. فرض کنید حالا تاجری کاری کرده، معامله کرده، ضرر کرده، اگر ما تدارک کنیم اون ضرر را، این که انده ضرر نکرده. خب کی گفت که همچون قرینه ای هست که ضرر غیر متدارک؟ اینم باز قرینه میخواد و هزار بار داره تا چنین کاری را کنیم، اینم بره به کارش. الی آخر رسیدیم به اون چرا که مرحوم شیخ انصاری فرمود و اون این که الشارع حکم نمی کند که از اون حکم ضرری به دیگران برسه. شارع حکمی صادر نمی کند که از اون حکم ضرری به دیگران برسه. تطبیقش در ثمره، ثمره هر روز میرفت منزل ارشد انصاری مزاحمت میکرد، شارع بگوید یجوز این رفت آمد. خب این یجوز و این رفت آمد که تو هر روز بری، این حکم نتیجه چیه؟ ضرر داره به صاحب بل انصاری، به خودش و خانه او و خانواده او. این معنا مسلم شد و این را ما قبول کردیم که واقع مطلب این چنینه، یعنی این مطلب می سازه با عبارت حضرت لا ضرر ولا ضرار، یعنی شارع حکمی صادر نمی کند که نتیجه اون حکم ضرر به دیگران برسه، یعنی به ثمره اجازه بدهد که شما هر روز برو بیا اینجوری و متضرر بشه اون انصاری خودش و خانوادش، چه این حکمی نیست. این تا اینجا درست؟ خیلی خوب. انما کلام در تنبیهاتی است که در اینجا فعلا میخواهیم در تنبیهات مطلب وارد بشیم، ببینیم تنبیهاتی که در اینجا گفته شده چیست. اولین تنبیهی که در اینجا گفته میشه این است که این مطلب درست است در صورتی را که اون احکام احکام ضرری باشه و اما احکام الزامی باشه، و اما اگر احکام الزامی نبود نه اینچنین اشکالی نداره. احکام الزامی یعنی چی؟ یعنی یک چیزی باشد که واجب باشه، واجب باشه به وجوب تشریعی، یا حرام باشد به حرام تشریعی. اگر اینچنین بود خب بله درسته، ولی اگر وجوب و تحریمی نبود ترخیصی بود، یعنی مرخص است اون شخص این کار را بکنه یا نکنه، الزامی در بین نبود، در اینجا نه این حکم ثابت نمیشه. خلاصه این مطلب این که این مطلب در صورتی است حکم الزامی باشه، و اما اگر حکم الزامی نبود نه نخواهد بود. انه بناء على ما ذكر الله من ان قوله صلى الله عليه واله لا ضرر ناظر الى نفي تشريع الحكم الضرري يختص النفي بجعل حكم الزامي من الوجوب كما اذا امره الشارع بالوضوء او الغسل الضرري. شارع امر کند که شما باید وضوء بگیری یا غسل کنی ولو اینکه ضرری باشه، اگر اینجوری شد. و اما اگر حکم ترخیصی شد، یعنی چی؟ یعنی شارع بگوید که من الزامی ندارم، شما خود مختاری، اگر ها بخواهی به خودت ضرر بزنی مانعی نداره، از طرف ما الزامی نباشه، بنابراین در اونجا ما نمیتوانیم این نتیجه را بگیریم که شارع در اینجا دخالتی نکرده. نه، بلکه اگر حکم این طوری باشه نیست. مثلا بگوید بر این که نظیر لاحرج. ببینید در لاحرج معناش چیه؟ معناش اینه که شارع مسلمان ها را در حرج نمی اندازه، یعنی نمی گوید این کار حرجی رو بکن. اگر چنان تو فرض کنید سفر به حج برای یک کسی حرجیه، نمی تونه بره، مریضه یا چطوره، خب شعاره اون را عرض کنم که الزام به این کار نمی کنه. و اما اگر خود او اقدام کرد به این کار و خاص بره، شارعی از این جهت مانعی نیست. یا فرض کنید غسلی برای کسی حرجیه، اگر چون که شارع به او حکم کنه خب بله این حکم شارع در اینجا درست نیست، ولی اگر خود او بخواد اقدام بکنه شارع مانعی نیست. خلاصه مطلب این مسئله که گفته شد در صورتی است که شارع الزام کند یا به واجب یا الزام کند به حرام، و اما الزام اگر نکرد این حکم را ما نمیتوانیم قبول کنیم. بنابراین پس باید تقلید کنیم به موردی را که خود شارع امر کند یا اینکه نهی کند الزاماً، و اما اگر نهی الزامی نبود و شارع الزام نکرد لا تحریماً ولا عرشبت که جوازن، این حرف نمیتواند برای ما نتیجه بده که ما میتوانیم در این مورد اون حکم شرعی را قبول کنیم. و بالجمله نفی الضرر فی الحدیث الشریف علی ما ذکرناه من المعنا لیس الا کنفی الحرج المستفاد من ادلة نفی الحرج فكما ان المنفی بها هو الحكم الالزامی لا حرج یعنی الزام به کار حرج نیست، الموجب لوقوع المکلف فی الحرج دون ترخیص. ترخیص یعنی چی؟ یعنی شارع اجازه بدهد که شما در حرج واقع بشید. خب این مانعی نداره، بله شارع میتواند اجازه بده، ولیکن مفید فائده ای که ما میخواهیم نخواهد بود. اذا ترخیص فی شیء حرجی لا یکون سببا لوقوع العاب فی الحرج. شارع اگر ترخیص کنه معناش این نیست که شما واقع میشید در حرج، ترخیص مانعی نداره. فکذا فی المقام بلا فرق بینهما فلا یستفاد من قوله صلی الله علیه و آله، نتیجه اینجاست لا ضرر حرمت الاضرار بالغیر ولا حرمت الاضرار بالنفس. بنابراین حرمت اضرار به خود و حرمت اضرار به نفس از این جمله ظاهر نمیشه. و این کان الاول ثابتا بالادله الخاصه، بله اولی حرمت اضرار به غیر به ادله خاصه ثابت شده، اما شارع نمیگد بر اینکه این جمله که بگوید لا ضرر ولا ضرار یعنی حرام نیست که تو اضرار بزنی به خودت، این جمله مفید این معنا نخواهد بود. بله به تقریب ان المراد من النفی هذه الفقره هو النه کما فی قوله تعالی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. خیلی خوب، پس نتیجه به اینجا رسید که حکم الزامی نیست، اما اگر حکم الزامی باشه مفید فائده ای برای ما در اینجا نخواهد بود، استدلال به این جمله نمیتوانیم بکنیم برای اثبات این که شارع حکمی را صادر نکرده. اشکالیست در واقع این بر استدلالی را که شد، یعنی اشکالیست برای این که ما بتوانیم از جمله لا ضرر ولا ضرار معنایی که مقصودمون هست استفاده کنیم. معنای مقصود ما این بود که شارع حکمی نمی کند که از اون حکم دیگران سوء استفاده بکنند و ضرر به دیگران بزنند مثل ثمره. بله این در صورتی است که منفی حکم الزامی باشه، اما اگر حکم الزامی نبود نه این استفاده نیست. حالا این اشکالیست در اینجا شده، بتوانید جواب بدید جواب بدید. این در این تنبیه اولی این معنا در اینجا مطرح شد. خیلی بل تنبیه دوم کون الضرر فی العبادات و المعاملات شخصیم ان الضرر کسائر العناوین الکلیه المأخوذه فی موضوعات الاحکام المتوقف لثبوت الحکم فعلا على تحقق موضوعاتها خارجا. ومن المعلوم ان الضرر لا يكون من الامور المتأصلة التي لا يفترق الحال فيها. میفرمود بر اینکه احکامی را که مترتب است بر ضرر، خب مترتب است بر ضرر، ضرر یک امری است که از امور متأصله ای نیست که همگی را شامل بشه، بلکه بعضی ها متضرر میشن بعضی ها متضرر نمیشن. مثلا فرض کنید که وضو، خب بعضی متضرر نمیشه از وضو گرفتن، بعضی متضرر میشن از وضو گرفتن. این طوریه. پس ضرر یک امریست غیر متأصل، یعنی امریست نسبی. آفتاب بر همه میتابد علی السراء، این میگن امر متأصل یشمل الجمیع. اما ضرر اینجور نیست، غیر متأصله. همینطور که مثال زدیم، بعضی از غسل یکی متضرر میشه مریض، اما اونی که سالمه متضرر نمیشه. خب حالا در اینجا لا ضرر که میگوییم، لا ضرر که در عبارت هست، یعنی اونی را که متضرر میشود این حکم برای او هست، و اما اگر متضرر نشود این حکم برای او نیست. ان الضرر كسائر العناوين الكليه الماخوذه في موضوعات الاحكام المتوقف ثبوت الحكم فعلا على تحقق مصداقها خارجا. ومن المعلوم ان الضرر لا يكون من الامور المتاثله التي لا يفرق الحال فيها بالاضافه الى شخص دون شخص بل من الامور الاضافيه خب التي يمكن تحققها بالاضافه الى شخص دون شخص كما في الوضوء فانه يمكن ان يكون الوضوء ضررا على شخص دون اخر فوجوبه منفي بالنسبه الى متضرر يعني اون که متضرر میشه برش وضوء واجب نیست دون غيره فما كان مشتهرا في زمان من ان الضرر في العبادات شخصي وفي المعاملات نوعي لا يرجع الى محصل. میگه بر این که این مطلب رو چی میخواد بگی؟ میخواد بگه بر این که در معامله در عبادات همین دوره شخصیه، و اما در معاملات ضرر نوعیست. یعنی چه ضرر نوعیست؟ یعنی اگر یک نفر ضرر دید دیگران هم همون ضرر رو میبینن. ضرر نوعیست در معاملات. در عبادات بله همینطوری که گفتیم، فما کان مشتهرا فی زمان، در یک زمان این مطلب مشهور بود، من ان الضرر فی العبادات شخصی، در عبادات شخصی همین، و فی المعاملات نوعی، این لا یرجع الى محصل، بل صحیح ان الضرر فی المعاملات ایضا شخصی لما ذكرناه من ان فعلیت الحق المجعول تابعة لتحقق الموضوع ولا يظهر وجه للتفكيك بين العبادات والمعاملات في ذلك. خب حالا این قول چیه استناده؟ و كأن الوجه في وقوعهم في هذا التوهم هو ما وقع في كلام جماعة من اكابر الفقهاء منهم شيخنا الانصاري. این سبب توهم که میگه در معاملات ضرر نوعی و شخصی نیست، این از اینجاست، من التمسک به قاعده نفی الضرر لثبوت خیار الغبن و حق الشفعه، مع ان الضرر لا يكون في جميع موارد خیار الغبن. میگه برای این که در جمیع موارد خیار غبن ضرر نیست، بل نسبت بین الضرر و ثبوت خیار غبن یل عموم من وجه، اذ قد یکون الخیار ثابتا ما عدم تحقق الضرر، خیار ثابت و ضرر نیست، کما اذا کان البیع مشتملا علی الغبن و قد غلط سلعتو حين ظهور الغابن. غابن که شخصی مغبون بود در یک معامله، ضرر میکنه پس میتواند چون مقبوله عرض شود معامله رو فرض کنه، ولی وقتی که ظاهر می شود مقبوله، اون شی قیمتش آمده بالا. وقتی قیمتش آمده بالا پس حالا دیگه مقبول نیست. پس بنابراین قبر در اینجا اثری ندارد. پس بایستی که معامله را نمیتواند فسخ کنه چون مقبول نیست. این معناش چی میشه؟ معناش این است که قبر در معاملات اثری ندارد فی الواقع، و انما اثرش در وقتی است که ظاهر بشود بر این که قبر هست، و در صورتی که تدارک شد فلا یکون هنا ضررن، فلا یکون الحکم باللزوم فی مثله مجمل للضرر علی المشتری، و قد لا یکون الخیار ثابتا مع تحقق الضرر. گاهی میبینید که خیار ثابت نیست با اینکه ضرر هست. کما اذا کان البیع غیر مشتمل علی الغبن، مشتمل بر غبن نبود، ولیکن بله تنزلت السلعه من حیث القیمت سوقیه، وقتی که خرید مغمون نبود، ولیکن بعد از خرید قیمت آمد پایین، اینجا ضرر میکنه. حالا در اینجا بره سراغ مالک بگه نه من اینجا مغمونم، پس بایستی را که نه تو وقتی خریدی مغمون نبودی، قیمتش بالا بود، حالا ضرر کردی، آمده پایین. که ما اذا کان البیع غیر مشتمل علی الغبن، ولیکن تنزلت السلعه من حیث القیمه السوقیه، و قد یشتمعان کما هم واضحون، هم قیمت سوقیه آمده پایین و هم اینکه ضرر کردی شما. کما ان النسب بین الضرر الی آخره، حالا این یه تسمش میبونه برای بعد که توضیح بدیم انشاءالله.